فقه معاصر بورس جلسه 15.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين. بحثمون در رابطه با مقدمه هفتم از مقدمات بحث بورس و بازارهای مالی و تجاری است. در بحث گذشته یک عنوانی رو در بحث بورس مطرح و قانونیه و به نوعی الزامی هم هست به اثر قانون، اونم بحث کارگزاران در بحث بورسه. خب اون ماهیت کارگزاری و اینکه آیا الان نحو دلالی یا حق العملی یا وکالت این کار رو انجام میدن، قائل به هر کدوم از اینها باشیم احکام و آثار خودش رو پیدا میکنه. که حالا ما این مقدمات رو که عرض میکنیم، بعدن که به مسائل این بورس و بازارهای مالی میرسیم اینها رو طرح میکنیم. مثلا در رابطه با همون کارگزاران، اون حقی که دریافت میکنه، حق کمیسیونی که دریافت میکنه به چه میزان باشه، در کجا جایز بگیره، در کجا جایز نیست بگیره، اینها مسائلی است که در آینده خواهد آمد. منتها الان ناچارن ما باید بدونیم که این بازارهای پولی مالی و از جمله بازار بورس چه ارکانی و چه جهتی رو دارن ادامه میدن. اون چیزیش که در مقدمات مربوط به فقه فعلا بحث میکنیم، مسائل شرعیش انشاءالله در ادامه مباحث در جلسات آینده عرض میکنیم. مقدمه هفتم که بحث امروز ما هست در رابطه با ماهیت اوراق بهادار، یعنی این لفظ و این عنوان در بازارهای مالی و تجاری جهان عنوان اصلی رو داره. یعنی اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم بین بازار بورس و بازارهای مالی و مثلا مثل بی، عقد بی، خب نصف این کارها سر اون ثمن و مثمنیست که داره پرداخت میشه. در بازارهای مالی برای اینکه این ثمن مثمن به اون صورتی که به حالت فیزیکی در بی وجود داره، اینها خب قاعدتا حذفه، یعنی چیزی به این نام ما نداریم. اونی که در خود بازار اتفاق میفته، بازارهای مالی، ولذا میان اوراقی رو به عنوان اوراق بهادار اینها میان طرح میکنن، چاپ میکنن با مجوزهایی که در حالا شورای عالی بورس، شورای عالی اقتصاد، حالا محافل بالادستی، اینها میان اوراقی رو چاپ میکنن. حتی همین اوراق قرضه مثل اوراق سهام بورس، سهام شرکت ها، همین رو جز اوراق بهادار مالی هستن. به عبارت دیگر من اون که اسم پول روش نباشه، لکن اینها دارای بها و دارای قیمت هستن. مثل خود پولم همینه، پولم جز اوراق بهاداره، اون تا به حسب رواجش اسم خاص بر اون علم شده و اینا اونم جز اوراق بهاداره. در بحث بازار بورس و بازارهای مالی این عنوان اوراق بهادار میاد و مطرح میشه. اگر شما امروز برید مثلا سهام شرکتی رو بخرید، اصلا همین سهامی که به عنوان سهام عدالت آمدن در یک زمانی تقسیم کردن، این یک ورقه بهاداریست که در دست من و شماست. خب این بر اساس یک فرایندی اینها دارای یه سودی میشن و اون سود هم مثلا واریز میشه و شما از سود اون میتونید بهره مند بشید. حالا مثلا در همین سهام عدالت در نظر بگیرید تا بحث رو ابتدا هم به صورت برجسته آغاز کنیم، این ورقه ها یا اوراق سهامی که در ید من و شما هست، اینها اصلا معلوم نیست، یعنی من، شما، دیگران، معلوم نیست که این سهام چه شرکتی است. ولو اینکه بریم پیگیری کنیم، این معلوم میشه که این بخشی از سهام مثلا فلان شرکت، ولی در مجموع این باید معلوم باشه. در رابطه با بازارهای بورس و بازارهای مالی غربی، یعنی اون قوانینی که در غرب نسبت به بازارهای مالیشون آمدن اوراق بهادار رو تعریف کردن و آمدن این رو رواج دادن و شده این اوراق بهادار سکه رایج در مبادلات بورسی و بازارهای مالی. اونها خب بر اساس اون حالا مکاتبی که دارن، بر اساس مبانی که دارن، ملاکشون و معیارشون سوداوری بالاست، یعنی ملاک و معیار حتی برخی از خود آقایون، از همون آقایون غربی، اقتصاددانانشون، حقوقدانانشون میگن حالا حتی اون روش اگر مخالف بر ظلم و ضرر به دیگران نباشه، اونی که الان رایجه، لااقل این خلاف اخلاقه، یعنی خلاف اخلاق اجتماعیه. چرا؟ برای که ماهیت اون اوراق بهاداری که در بورس‌های خارجی و بازارهای مالی حالا غربی اینها رواج داره، اونها بر اساس یک مباحثی است که ما بهش میگیم ضرر، یا یک مباحثی است که ما بهش میگیم غرر بر اساس جهل، یا میره به سمت ربا. خب همه این مباحث مباحثی است که در اوراق بهادار داره اتفاق میفته. به عنوان مثال اگر شما برید در یکی از بازارهای مالی غرب، برید یک مالی را یا یک سهامی را بخرید یا یک اوراق قرضه‌ای را، حالا شرکتی نیاز داره به گسترش، نیاز داره به پرداخت بدهیاش، میاد اوراق قرضه‌ای رو به عنوان اوراق بهادار حساب میشه، اوراق قرضه‌ای رو با مجوزهایی که داره میاد چاپ میکنه و این رو مثلا هر ورقی رو مثلا به 1000 تومان، به 100,000 تومان میاد میفروشه. خوب دقت کن نیزان، 100,000 تومانی که این ورقه دست شماست، این معلوم نیست که این بابت چه چیزی است. شما رفتید یک سهم از سهام فلان شرکت رو خریدید، رفتید این رو خریدید، آیا سهم از سود یا سهم از اصل سرمایه است؟ معلوم نیست. اونی که ما میگیم که در بی باید این اطراف بی و ارکان بی باید مشخص باشه به خاطر همینه. یا مثلا میان بر مبنای ربوی بودن این معاملات اقدام میکنن. به چه نظور؟ میان که این اوراق بهاداری که دست شما هست، از فلان شرکت شما اومدید مثلا سهامشو خریدید، اصل پولی که شما پرداخت کردید این تضمین توسط خود اون شرکت. حالا میرسیم که اگر توسط دولت ها به خاطر برخی از اغراض، به خاطر اینکه رونق اقتصادی ایجاد بشه، دولت ها میان یه تسهیلاتی قرار میدن، میان رو اگر بیاید توی بازار بورس سرمایه گذاری بکنید، اصل مثلا پول شما رو ما بیمه میکنیم، تضمین میکنیم، کمان که در کشور ما هم یه زمانی زمزمش بود، منطقه هیچ موقع اجرایی نشد و رضا پولها از بازار بورس خارج شد دیگه. این گاهی از اوقات اصل سود رو میان تضمین میکنن، گاهی اون اصل سرمایهی که شما رفتید باش سهام رو خریدید میان اون رو تضمین میکنن. خب این دقیقا حالا خارج از بحث ماست، بحث ما در اینجاست که اصلا کاری به دولت ها نداریم. من به عنوان یک خریدار سهام یا اوراق بهادار رفتم در بازار مالی، رفتم در بازار سهام و تجارت و این حرفا و چند سهم رو رفتم خریدم. خودمون شرکت میاد اصل سرمایه رو میاد تضمین میکنه، سودی هم که قراره به شما پرداخت کنه به صورت معین میاد مشخص میکنه. به عبارت دیگر شما بفرمایید اینجا میاد این شرکت، این به صورت شخص حقوقی میان اینجا تضمین میکنن هم اصل پول را هم سودی که از این اصل پول توسط این سهام به شما رسیده، همه اینا تضمینیه. خب حالا این دقیقا میشه همون بحث ربا دیگه. شما یه مبلغی مثلا یک میلیون تومان سهم رفتید خریدید و شرط هم کردید که اصل پول من ثابت بشه و شما ضامن باشید که برگردون، سودش هم ماهانه یا در مقاطع زمانی در این مبلغ بیا چی بشه؟ هم پرداخت بشه و بعد از ذالک هم اصلا اینطور نباشه که بگن علل حساب اینها پرداخت شده، سود قطعی به شما داره پرداخت بشه. خب این اشکالاتیست که در اوراق بهادار موجود در بورس‌های کشورهای غربی این رایجه، یعنی اونها به خاطر اینکه بحث ربا رو قبول ندارن، به خاطر اینکه مبناشون سوداوری بیشتره. ما گاهی از اوقات سر بحث از سود سالم میکنیم، گاهی از اوقات نه، بحث از کثرت سود بیشتر، چه شرکتی بیشتر سود میده که تضمینش بیشتره، بحث رو بردن به اون سمت. اما حالا اینجور مباحث این انگیزه رو در میان برخی از کشورهای اسلامی ایجاد کرد که بیان اوراق بهاداری رو اینها تعریف کنن و به جریان بندازن در بازارهای مالیشون که این اوراق بهادار خالی از اون اشکالات شرعی باشه، مثلا خالی از غرر باشه، خالی از ربا باشه، خالی از اون مباحث جهل در معامله یا ضرر در معامله خالی از این باشه، همه اینا هست. حالا این ضرر هم یه مثال بزنیم، در بحث ضرر هم همینه، شما میرید یک میلیون تومان سهم میخرید و بر اساس یک حالا مثلا جدولی میان به شما 17% سود میدن از اون پولی که سرمایه گذاری کرده. این 17%ی که به شما دارن میدن و اصل سوداوری این 1 میلیون شما چقدر بوده در اون شرکت، این معلوم نیست. شاید این 1 میلیون تومانی که شما گذاشتید و دارن 17,000 تومان به شما برمیگردونن که میدونید 17,000 تومان هم 17% سالانه است، بخواید تقسیمش بکنیم این میاد روی 10,000 تومان با میسته، چون 10 ماه نیست که به صورت مساوی باشه، 12 ماهه. وقتی این میاد روی 12,000 تومان این سود 1 میلیون شما باقی میمونه. حالا اون شرکت شاید از قبل همین 1 میلیون سرمایه گذاری شما و خرید سهام یا اوراق قرضه شما این مثلا شاید 80,000 تومان سود کرده در ماه، ولی اونی که نصیب شما میشه چقدره؟ 17,000 تومان، 12,000 تومان، این حرفا. این در بازار بورس های غربی این رایجه و کسی هم معترض این حرف نیست، میگه من این سهام رو میخرم، اصل پولم ثابت بمونه، اصل سودشم ثابت بمونه. یعنی روی این مباحث وقتی تضمین وجود داشته باشه، اون دیگه راضی میشه به این که این سهام و این اوراق بهادار رو به عنوان یک معامله صحیح مطمئن بیاد قبول بکنه. حالا من چند مورد از این مباحث رو عرض میکنم، از این اشکالاتی که حالا اجمالاً هم بهش اشاره شد که در اوراق بهاداری که در بورس‌های غربی، بازارهای غربی اینها درش معامله میشه، اشکالاتی که از نگاه فقه اسلامی به اونها میشه پرداخت، اونها رو عرض میکنیم. یکی از اون اشکالات اینه که این ویژگی این اوراقی که در غرب اتفاق میفته اولا ربویست، این یک، یعنی بیانگر مالکیت اصل پوله و مالکیت اصل سوده. شما وقتی مثلا در مضاربه مبلغی رو به لحاظ شرعی مبلغی رو میرید برای انجام کاری میرید با زید این قرارداد مضاربه رو میبندید، معلوم نیست اصل پول شما ثابت باشه و معلوم نیست که سود شما ثابت باشه. گاهی از اوقات اون عامل مضاربه میره اقدام میکنه، عملی رو انجام میده که موجب نفع بیشتری میشه، پس پول ثابت اینجا معنا نداره. گاهی از اوقات بالعکس موجب ضرر میشه. مثلا اگر این ماه به شما 20 هزار تومان پرداخت کرده در مضاربه، یه مطلب این ماه دیگه میگه آقا هیچی اصلا نمیشه پرداخت یا ضرر کرده. ولی در اوراق بهاداری که رایجه در خارج از حالا ایران، حالا میام اشکالات ایران هم عرض میکنم، در کشورهای غربی و بازارهای بورسی این اصل سود ثابت، اصل اون سرمایه هم که شما آوردید گذاشتید اونم ثابته. خب این دقیقا میشود همون بحث ربا. دومین نکته اینه که اینهایی که دارنده این اوراق، این سهام هستن، اینها بر اساس نرخی که از سرمایه به اینها میرسه این نسبت معین میان درست میکنن، که حالا باز همون برمیگرده به بحث ضرر، برمیگرده به بحث ربا و برمیگرده به بحث غرر در معامله. یعنی وقتی میان یه نسبت معینی رو میان میگن آقا از این یه میلیونی که شما پرداخت کردید و سهامی رو خریداری کردید، از این 13%، 14%، 17%، همین الان اگر شما برید در بازار بورس خودمون این ورقه سهامی که میخرید، حالا چه قرضه باشه، اوراق قرضه باشه، چه نه و سهامی که شما میرید میخرید، درست روی اون نوشتن که مثلا سهم این مقداره، مبلغش مثلا مبلغ 1000 تومان و سود سالانه اون 17%. همین الان تو ایران هم این انجام میشه. یعنی اینطور نیست که الان بازار بورس خودمون تمام معیارها و عملیاتشون یک عملیات شرعی باشه، کمون که این اشکال در بانک های ما هم وجود داره. حالا ولی در خارج و بورس های غربی این امر یه امر رایجیست، بستر اینه که میان درصدهای معین رو مشخص میکنن. این درصدهای معین دقیقا همون مسئله ضرر، مسئله جهل در معامله و مسئله ربوی بودن این معامله رو میان بیان میکنه. نکته سوم که باز این هم مهمه، این ضمانت در اصل سرمایه است. ضمانت در اصل سرمایه، این ضمانت در اصل سرمایه خارج از عقود اسلامی میشه. یعنی اگر ما بخوایم همین الان در بازارهای بورس یا مالی و تجاری بخوایم بحث بکنیم و بگیم آه این مبلغی که شما اومدید اینجا پرداخت کردید، این سو مبلغ شما ثابت و تضمین شده است توسط کی؟ توسط خود اون شرکت یا اون شخصیت حقیقی یا حقوقی. خب این اگر شد از عقود اسلامی چی میشه؟ خارج میشه. حالا این تضمین در میان اکثر حالا بازارهای تجاری غرب، مخصوصا بازارهای معروف، بازارهایی که به لحاظ مردم الان هجوم آوردن برای سرمایه گذاری در اونجاها، میگم بازارهای بورس و مالی معتبر جهان، اینها این رو دارن، یعنی وضعیتشون و عملیاتشون بر اینه که اصل سود ثابته، اصل اون پول ثابته و چیزهای به نام غرر و جهل و اینجور حرفا نیست، ولذا در قراردادی که بین این شخصی که خریدار این اوراقه و اون شخصی که فروشنده این اوراقه، هر دو طرف راضی هستن به این امر که ولو این که اون شرکت سود بیشتری از 17 درصد بکنند، میگن این 17 درصد برای ما کافیه، یا این که ولو این که اون شرکت ضرر کنه ولی این 17 درصد رو تضمین کرده به ما پرداخت کنه، یا اصلا اون کارخانه به مرحله ورشکستگی برسه ولی اصل سرمایه ما اصلا اصل کارخانه بره ولی اصل سرمایه ما ثابته. اینا اسم اینها رو میذارن جاذبه های اقتصادی و مالی، اسم اینا رو اینطور میذارن، ولی اینها اونجا رایج فقهای ما نسبت به این اوراق بهادار با این ویژگی های عملیاتی اشکال دارن و این اشکالات بر اساس قواعد و ادله‌ای که در مسئله وجود داره. حالا در همینجا ما یک روایت، حالا روایت در اینجا زیاده، در همین مباحثی که الان شما میرید سهام یک شرکتی رو میرید میخرید و این شخصی که شما هستید شریک شدید با اون شرکت، با اون شخصیت حقوقی در یک عملیاتی، در یک تجارتی، خب حالا که شراکت پیدا کردید، آیا اینجا شما یه شریک با اون شخص، آیا نباید نسبت به این که این سود چقدره، یعنی شریک با شریک، این نباید این شریک بدونه که چقدر این کارخانه سود کرده و همین اندازه که اون شریک دوم بیاد یه مالی رو به عنوان سود سرمایه گذاری اینها پرداخت بکنه که کفایت میکنه؟ در اینجا از امام کاظم علیه السلام یا از امام حسن عسکری علیه السلام را عرض میکنیم چرا؟ در یک صحیحه به نام صحیحه رفاعه، روایت صحیح است، محمد بن یعقوب از کافی است، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن رفاعه قال سألت ابوالحسن، سوال کردم از امام هادی، من حالا گفتم امام عسکری یعنی امام هادی، از امام هادی علیه السلام سوال کردم که ان رجل شارک فی جاریت له، از یک کنیزی که رفتن دوتایی این رو حالا شراکتی خریدن، یک کنیزی نصف روز بره برای این نصف روز بره برای اون کار کنه، یعنی اینجور و بره کار کنه، فی جاریت له، و قال ان ربحنا فیها فلکن نصف الرب و این کان وضیعتون فلیسه علیک شیعون. اون طرف اول میاد میگه که اگر مثلا مثل کسیه که ترغیب میکنه بریم یه جنسی رو بخریم، دو نفری نیه، اگر بریم بخریم، اگر سود داشت نصف سود برای تو نصفش برای من، ولی اگر نه وضیعه ای داشت، یعنی ریزشی داشت ضرر کردیم، خب در اینجا ضررش به عهده من، فلیسه علیک شیئون. بعد این رفاعه مفرمون فقال الله عراب به خازا به اصن، میگه امام علیه السلام فرمودن که من بعثی و اشکالی نسبت به این مسئله نمیبینم. ببینید اذا تابت نفس و صاحب الجاریت، اگر اونجایی باشه که رفتار تابت نفس و صاحب الجاریه، یعنی اون کسی که این جاریه رو داره به این دو نفر میفروشه، اومده رفته بر اساس یه عقودی که حالا اون عقود شرعیه هست، رفته این رو انجام داده، تابت نفس رو یعنی مقید به این امور بوده، رفته خریده و الان اومده این رو به شما فروخته به عنوان شراکتی، آیا این اشکال داره یا اشکال نداره؟ امام علیه السلام فرمان بحث و اشکالی در این نمیبینم. خب بسیاری از فقها اومدن به این روایت استناد کردن که خب پس میشود در یک جایی مضاربه شراکتی صورت بگیره، اون وقت در این بحث مضاربه ای بگیم آه اگر سود کرد نصف سود مال من، نصفش مال تو، اگر ضرر داشت تمام و ضرر مال من. مرحوم ابن ادریسی هلی که بارها عرض کردیم فقیه خرد و زبردستی است در اینجا در همه این موارد، ایشون میفهمون که اولا که این بحث مربوط به مضاربه نیست، مربوط به چی ها؟ شراکت. در بحث شراکت بله شما میاد این کار رو انجام میدید، ولی آیا نفس اون چیزی که در بحث بورس آره انتباهی بریم جلو، شما میرید سهام رو میخرید، اینو قبلن هم بحثش رو کردیم، شما به عنوان شریک اون به هر صورت شرکت محسوب نمیشید، از گرد خاطر شریفتون اگر تولیدات مثلا شرکت سایپا ایران خود رو این رو اگر شما ببینید نمیگید آقا یک درصدی از این تولید این کارخانه این مثلا مال منه، یعنی هر ماشین شما تو خیابون دیدید بگید این یک درصدش مال منه، چون شراکت ندارید از من. مرحوم ابن ادریس هلی میفهمون که این مورد مورد شراکته. در بحث شراکت بله توافق شما ایجاد میکنه، بحث مضاربه نیست. بعد در ادامه ایشون فهمون که اون وقت اگر حالا شما این رو بخواید هم بکنید و استفاده بکنید برای بحث مضاربه، میگیم با اقتضای عقد مضاربه اصلا این چی آقا؟ مخالفه. با اقتضای این عقد مضاربه مخالفه. چرا؟ به خاطر اینکه این چه مضاربه است که بیاد یک طرف به که آ سود برای من برای ما، اما اگر ضرر شد فقط برای من. در چنین جایی این اصلا ماهیت مضاربه رو در خودش نداره. وقت روایات از این دست فراوانه، یعنی فرم همینجا اگر شما ببرید به بحث صلح، یعنی همین مسئله‌ای که در بازار بورس داره اتفاق میفته و شما میرید سهام شرکتی رو خریداری میکنید، میگید آه اگر من وارد بیعش بشم که این بیع میشود ربوی و هر رمل ربا، ولی اگر من برم با صلح اقدام بکنم، میگم من مصالحه کردم در مقابل این یه میلیونی که دادم به این شرکت 10 تا سهمش رو بخرم و سود 10 ماهشم به من به صورت ثابت برسه و از طرف اصل سرمایه پولیم که من دادم اونم تضمین شده و ثابت این به من پرداخت بشه، صلح کردم و باب صلح هم میگن واسه. اینجا برخی ها بیان اینطور بیان بکنن، عرض میکنیم که حتی اگر شما ببرید باب صلح، حتی اگر ببرید در باب صلح، ماهیت این عملی که شما دارید انجام میدید ماهیت صلح نیست، این ماهیت چی آقا؟ مضاربه است. اسمشو دارید عوض میکنید و بعد میگید که این صلح و در صلح میشه این کارا رو کرد. وقتی اصل سرمایه شما ثابت تضمین شد، وقتی اصل سود شما ثابت تضمین شد و در پایان سررسی شما اومدید اصل سرمایه‌تون رو گرفتید، خب آیا این میشه بگیم که این صلح کردیم؟ خب این هم مضاربه است، اسمش رو داری عوض میکنی. خب تا اینجا چه نتیجه گرفتیم؟ عرضمون اینه تا اینجا، چون بریم حالا ببینیم که این نظر فقهای اسلامی در اینجا چیه، اینجا بحث مهمی هم هست، اینه که ما وقتی بحث از بازارهای مالی تجاری بورس میکنیم، خود به خود روبرو میشیم با یک بحثی به نام اوراق بهادار. یعنی همه این سهام ها، همه این هایی که داریم میبینیم، یه عنوان کلی دارم به عنوان اوراق بهادار. این اوراق بهادار در خارج از کشور موجوده، اقبال به اونها بیشتره، اصل سرمایه رو ثابت تضمین میکنن، سود ثابت رو 17% 20% رو تضمین میکنن و به لحاظ خودشون هیچ اشکالی نداره که ما حالا عرض کردیم این خلاف مباحث اخلاقه، چون اینجا ستم میشه، به نوعی استعمار ثروت مردم میشه. خوب دقت کنید، و مردم هم این نوع استعمار رو قبول کردن. مثلا حالا باز دوباره مثال بزنیم، برخی از افرادی که میرن، یعنی همه افرادی که دارن میرن، اگر میره 1000 دلار سهم یک شرکتی رو میخره، این روی چی وایساده؟ روی این که اصل سرمایه من حفظ شده و اصل سود منم چی میشه؟ تضمینه و حفظ میشه. این مقدار رو میبینه و حالا اون شرکت، اون مجموعه از این 1000 دلار این زید چقدر داره سود میبره؟ این رو نمیان مطرح بکنه. شاید این 17% میتونست 10% از این 17% ها بگیره، سودش اینجوریه. و حتی اصل سرمایه هم که مثلا به عنوان ثابته، شاید اونم به نوعی ارزش افزوده داشته باشه. شما اومدید 1000 دلار سرمایه گذاری کردید، ولی 1000 دلاری که امروز میرید سراغش، میبینید در مقابل ارزهای دیگر این یه رشدی داشته. خوب دقت کنید. اون وقت حالا این مباحثش هم باز میان، ببینید علایه‌ای این اوراق بهاداری که داره جا به جا میشه، دست به دست میشه، در بازار ثانوی، در بازار اولیه شما رفتید خریدید، ولی در بازار ثانوی برید ببینید آن چند دارن دست به دست این سهام رو خرید و فروش میکنن. خب اینا همش باعث میشه که بحث رقابتی پیش بیاد، یک رقابت عجیب در بود سوداوری. ملاک و ملیار میشه سود بیشتر. این در رابطه با اوراق بهادار در غرب و بازارهای بورسی و تجاری غربی. اون وقت حالا این مشکلات، حالا سه مشکل اساسی اینجا وجود داره. یکی این که تحت عنوان عقود اسلامی که نیست اینها، این اشکال اساسی که نسبت به اونها هم اشکاله. یک، اولا بحث ربوی پیش میاد اینجا و اونا ربا رو اشکال مشکل نمیبینن. دوم، بحث ضرر پیش میاد، چون یه سود ثابتی به شما پرداخت میشه. سوم، غرر در معامله، جهل در معامله پیش میاد، باز اینم اونها اینجا مشکلی نمیبینن. باز چرا؟ به خاطر اینکه اونها دو چیز رو میبینن، اصل ثابت سرمایهشون حفظ بشه، تضمین بشه، و دوم سود ثابتشون این تضمین شده باشه. یعنی طرف تو خونش خوابیده، سر برج بفهمه که سود سهامش اومد توی حسابش همین اندازه، یعنی این سهام رو ببینه. خب آیا رونق اقتصادی درش ایجاد میشه یا نمیشه؟ خب بله میشه حتما. یقینا اون شرکتی که میاد به شما 17% سود پرداخت میکنه، اون داره رونق اقتصادی داره توسعه میده. یه مرتبه میبینید یک شرکت 10 جای دنیا کارخونه داره، صد جای دنیا نمایندگی داره، هزار جای دنیا شعبه داره، به خاطر همین داره این اتفاق. چرا این شعبه، این شرکت داره روز به روز فربتر و بزرگتر میشه؟ به خاطر اینه که سهام شما معین ثابت، شما هم رضایت دادید به این هم، اما اون شرکت همینجوری داره چی میشه؟ معلومه سود بزرگ بیشتری داره میبره. خب این اشکالات رو حالا فقها ها حقوقدانان اسلامی مخصوصا در دو تا کشور، یکی مالزی یکی پاکستان، اینها اومدن به صورت شوراهای فقهیشون فکر کردن که حالا ما که اصل بازار بورس رو نمیتونیم انکار بکنیم، این وجود داره، بازارهای مالی تجاری مشتقه و این بازارهای موجود تجاری که در زمان شارع مقدس وجود نداشته الان موجوده و مستحدثه. از طرفی اگه بخوایم این رو انکار کنیم، خب یه مرتبه میبینیم اصلا اقتصاد جهانی دیگه اقتصاد بازار سر چهارراه بازار و کوچه خیابون و بقالی دیگه نیست، تجارت و اقتصاد کشورها روی امور کلان و مشارکت عمومی داره اتفاق میفته. خب پس اصل بازار بورس و سرمایه رو نمیشه انکار کرد. اونا اومدن خب روی بحث اوراق بهادارش یه بخشش اینه، اینا اومدن به صورت فکرهاشون ریختن روی هم و نشستن یک به صورت اوراق بهاداری را معرفی کردن و مزایا و شرایطش رو هم بیان کردن طبق اون چیزی که مطابقه با ادله فقهی و قواعد فقهی ما هست و اسم این اوراق رو گذاشتن سکوک. سکوک جمع سک بر وزن چک که حالا معرب یه امر انگلیسیه، یه لفظ انگلیسیه با سال اومدن این سکوک رو به عنوان اوراق بهادار اینا اومدن عنوان گذاری کردن، نام گذاری کردن. حالا ما اینها رو میایم عرض میکنیم که حالا ببینیم در واقع در اتاق عمل این آیون دارن بهش عمل میکنن. حالا خوب دقت کنید، چون بر اساس واقعیت تجارت و بر اساس سودآوری بیشتر به نفع مشتری است، نه به نفع اون شرکت ها که برن شعبه زیاد کنن، چون اینجوری بوده مورد اقبال کشور مسلمان ها قرار گرفته، مورد اقبال غیر مسلمان ها در بازارهای خارجی هم چیا قرار گرفته. یعنی اونا هم گفتن که شما بیاید اوراق بهادار رو اینجوری معنا کنید، اشکالی نداره، اصل سرمایه ما رو شما تضمین نکنید. وقت این یک امر رایجی شده، یعنی دارم میرم به این سمت. در کشور ما هم حالا یه پیشینه بگیم، در دو مورد از اوراق اینجوری که حالا فرمودن، در دو مورد من این اوراق بهادار رو تغییر دادم به سمت همون سکوک، یعنی همون شیوه جدید اوراق بهادار اسلامی که دیگه خالی از اون بحث غرر، بحث ضرر، بحث ربا و خالی از این حرفا باشه. خب چه ویژگی هایی داره؟ اولین ویژگیش اینه که مالکان این اوراق بهادار، اینها صاحب این اوراق، کسی که این اوراق دستشه، اینا مالکیت دارن در اصل اون طرح یا اصل اون سرمایه. خوب دقت کنید، یعنی اینطور نیست که حالا باز قبلن هم اشاره کردیم که اگر یه شرکتی میاد میره یه سهامی رو میخره یا یه فرد حقیقی مثل من و شما میریم سهامی رو میخریم، این معلوم نباشه چی داریم میخریم. آن طرف اومده اوراقی رو روی هم گذاشته و داره میفروشه، ولی اون شرکت شرکت معتبری هم هست، ولی اون شرکت شرکت معتبری هم هست و سهام اون و ارزش سهام اون روز به روزم داره رشد پیدا میکنه، ولی من که دارم میرم اون به هر صورت سهام یا اون اوراق رو دارم میرم خریداری میکنم، نمیدونم حقیقت ام این در مقابل چه چیزی است. آیا در مقابل امور فیزیکی، در مقابل تولیداتش، در مقابل اعتباری است که یادتونه عرض کردیم که شرکت ها میان اون امر اعتباری خودشون رو میفروشن، یعنی کالای اعتباری، کالای حقیقی رو نمیفروشن. و حالا همین امروز من و شما اگر بریم در همین بازار بورس تهران، ما میخوان چند سهم از یه شرکت بخریم، شما میدونید چی رو دارید میخرید؟ آیا دارید از البته چی رو دارید میخرید؟ نه اینکه مثلا بگیم ما این دستگاهش مال ماست مثلا، اینطور نه، میخوایم بگیم آیا این سهامی که شما دارید میخرید، آیا این سهام سودش بر اساس تولیداتشه، یا اینکه نه در اصل اون شرکت، اون کارخانه و اون مستقلات کارخانه شما چی هستید؟ شریک هستید به اندازه این 100 تا سهم که رفتید خرید. اولین فایده این جریان اوراق بهادار اسلامی که به نام سکوک آمدن بیان کردن، اولیش اینه که اگر زیدی میره این اوراق بهادار رو خریداری میکنن، میدانن که این پول در مقابل چه چیزیست، ولی اوراق بهادار رو دارن میشنن، ولی در حقیقت میدونه که این اوراق بهادار حاکیه از مثلا بخشی از تولیداتشه، بخشی از خود کارخانه است، یا بخشی از سرمایه های مختلف این شرکته، 10 تا زمین داره، میگه آقا من سهام اونا رو دارم میفروشم، اینجور مباحث. خب این اولیشه. پس اون مسئله غرر در معامله با این جریان چی آقا؟ حذف میشه. یعنی آقا اوراق بهادار چه اشکالی داره؟ چرا شرکت ها بیان خودشون رو بندازن روی سرمایه مردم، بیان آقا ما 1000 سهم همین بلایی که سر بورس خودمون اومد، ما بیایم بگیم آقا ما 10,000 سهم داریم، 100,000 سهم داریم، اینا رو میفروشیم. آقا این سهم در مقابل چیه؟ چه کار داریم؟ آقا در سودش چقدره؟ میگه سودش 15%. شما خودت شما چقدر سود میبرید؟ شما چه کار دارید؟ روبرو میشید با یه سری از امور مجهول که همه اینها برای شما که سرمایه گذار هستید، خریدار این اوراق هستید، باید برای شما چی باشه؟ معلوم باشه. خب این سکوک میاد این مورد رو برای شما حل میکنه، میگه اینجا دیگه کسی نمیتونه بگه شما چه کار داری. میگه منی که خریدار هستم در اوراق بهادار سهام و اوراق سهام، باید بدونم که این پول و این اوراق در قبال چیه. مثلا فردا خواستم در بازار ثانوی این رو بفروشم، اگر خواستم به یه ثالثی بفروشم این سهام را، اون ثالث هم باید بدونه این اوراق بهادار من در قبال چه چیزیه، نه اینکه یه سهمی از فلان شرکت یه مهرم زده پاش. این غرر در معامله پیش میاد به اضافه مشکلات دیگر، ولی اصلش اینه که این غرری بودن رو با این طرح سکوک آقایون اومدن تا حدودی این رو برطرف کردن. نکته دوم، توزیع دوره‌ای سود برای صاحبان اوراق. در اون اوراق بهاداری که گفتیم در بازارهای غربی رواج داره، این به صورت دوره‌ای نیست. خوب دقت کنید، یعنی به صورت معین در زمان معین این میاد پرداخت میکنه 17% در سر ماه معین. یه قید علل حساب اینجا وجود نداره، یعنی اینطور نیست که اون شرکتی که مثلا در غرب فعاله داره سهامش رو میفروشه بیاد بگه که آقا من مثلا هر دوره هر سه ماهی من میام حساب و کتاب میکنم، یعنی برید تو بحث مضاربه حساب و کتاب میکنم و درسته هر ماه دارن به شما پول میدن و سود این پول سرمایه شما رو میدن، ولی در هر سه ماه در هر چهار ماه با وجود این نرم افزارهایی که اومده اینا کاری نداره، که میاد این سود رو حساب میکنه، زیان رو حساب میکنه. و رضا شما اگر الان برید در بازار مثلا بورس مالزی برید، اگر همین الان برید یه حالا سرچ کنید در اینترنت و یک نگاهی بندازید، دقیقا پی به این میبرید که اینا چیکار میکنن، که اینها میان به صورت دوره‌ای نه به صورت زمان معین. این دوتا معناست. دوره‌ای مثلا هر سه ماهی، دوره‌ای مثلا در هر سری از تولید، در هر سری از خرید. یه شرکت تجاری گاهی از اوقات در فروش سود میکنه، گاهی از اوقات در خرید سود میکنه، یه معامله خوب میکنه. خب این داره سود میکنه، بخشی از این پولی که داره جا به جا میشه و میفروشه یا میخره مربوط به شماییست که سهام گذارید، سهام دارید و شدید سرمایه گذار در اون شرکت. خب در اینجا در این قصه سکوک که ابتکار حالا فقیهان و حقوقدانان اسلامی هست، این مسئله باز حل شده. این چون به صورت دوره‌ای ما میایم پرداخت میکنیم، میایم اینجا این سود رو با توجه با همه اون معاملاتی که انجام شده، گاهی از اوقات یه آتش سوزی میخوره به یه کارخونه، از سود شما باید جمع بشه. اینا میان این دوره‌ای رو ملاک قرار میدن و بعد میگن در این دوره این سود مثلا سهام شما مثلا اگر ماه گذشته 17% بوده الان 3%، ولی دوره این بر میگرده، شرکت میاد دوباره یه تکاپوی میکنه، یه ابتکاری به خرج میده و این رو میاره بالا. به واسطه چی؟ فروش اوراق قرضه، میاد اوراق قرضه ای رو میفروشه، سرمایه به شرکت اضافه میکنه، دوره این شرکت میره به سمت رشد. حالا مثال ها زیاده، شما هم میتونید اینها رو رصد بکنید. حتی در باشگاه های غیر تجاری مثل همین باشگاه های ورزشی، گاهی اینها سهامشون رو میفروشن، بعد این افرادی هم هستن که مشتاقن برن این سهام رو بخرن. این سهامی که دارن میخرن، خب اگر بر اساس اون روالی که در بازارهای بورسی غربی وجود داره، اصلش ثابت، سودش ثابت، همه اینا معین، ولی حالا این باشگاه ورزشی چقدر سودآوری کرده، این رو دیگه معین نمی‌کنه. پس ویژگی دوم در این قصه سکوک و این اعتباری که این و ابتکاری که این آقایون حقوقدانان و فقهای اسلامی انجام دادن اینه که نه، ما میایم در پایان هر دوره، خب دقت کنیم، در پایان هر دوره، حالا دوره رو هر جوری شما حساب کنید، گاهی از اوقات دوره میشه اون یک سالی که شما رفتید سهام رو خریدید، گاهی از اوقات میشه 3 سال، گاهی از اوقات میشه 3 ماه یه بار، ولی میان این رو محاسبه میکنن، سود و زیانی که مربوط به این 1 میلیون سهمی که شما رفتید خریدید چقدره و سود سهام شما رو میدن. اینجوری باعث میشه که شما سود بیشتری ببرید و شرکت هم سود عادلانه ای رو ببره. حالا همینجا یه توقف بکنید عزیزان. اون وقت همین این باعث شده اگر ما این اقتصاد اسلامی رو اگر درست اجرا کنیم و یه فهم درستی ازش داشته باشیم، این ببینید یه مرتبه جذب میشن، یک مرتبه بسیاری از سرمایه گذارانی که مثلا در بازار بورس مثلا لندن، پاریس در اونجا سرمایه گذاری کرده بودن، چون اونا سود ثابت، اصل پولم چیا ثابت تضمینی بود، یه جاذبه این داشت براشون، گفتن اصلش تضمینه، خیالمون راحته، ولی به واسطه این ابتکار سکوت یه مرتبه خیلی از این سرمایه گذارانی که در بازارهای غربی مثل لندن و پاریس و چه و چه سرمایه گذاری کرده بودن، نقل مکان کردن، اومدن در کجا؟ در این بازارهای بورس اسلامی مثلا یه مرتبه شما میبینید مالزی فقیر رشد میکنه، سنگاپور فقیر رشد میکنه، یه مرتبه یه همچین اتفاقاتی میفته. چرا؟ میگه آقا من نه، حالا خوب دقت کن، جالبم هست، میگه من نه، حالا این مورد سوم، میگه اصل پول شما رو تضمین نمی کنن، یعنی بر اساس عقود اسلامی. اینجوری نیست که شما یه میلیون بیا اینجا سهم بخری، من این رو تضمین، یعنی من شرکت، من ایران خودرو، اصل پولی که شما اومدید سهام ایران خودرو رو خریدید، این رو من هیچ گونه تضمینی نمی کنم. شاید آقا کارخونه ورشکست کرد، پول شما هم رفت، پس تضمین در اصل پول وجود نداره. دوم، نسبت به سودتون شما سود ثابت ندارید. با حفظ همین، این وقتی درست این رو اومدن طراحی کردن و اجرا کردن، یک مرتبه میبینیم که این مشتری که تا دیروز میرفت و تمام الملاکش برای شرکت در بازارهای مالی این بوده که اصل سرمایش حفظ بشه، سودش هم حفظ بشه، میاد به سمت بازارهایی که سوداوری بیشتری داره، خوب دقت کنید، سوداوری بیشتری داره و بر اساس خوب دقت حقوق وجدانی و اخلاقی جامعه هم این سازگارتره. یعنی بحث از اینه که جامعه به عنوان یک نهاد بزرگ دوست نداره که مردمی ضرر ببینن ولی یه شرکت یه مرتبه رشد بکنه و چه و چه. این بلاز اخلاقی در بود کلان جامعه این مهمه. خب آمدن گفتن آقا در بازار مثلا بورس مالزی، سنگاپور یا برخی کشورهای دیگه اصل پول شما رو ما تضمین نمی کنیم، سود معین هم تضمین نمی کنیم تا اون ربا چیا و از بین بره. و از طرفی هم تو بند اول و دوم هم عرض کردیم معلومه که شما دارید سهام چه چیزی را خریداری میکنید، اینا کاملا مشخصه. در بند دوم هم گفتیم این سود شما به صورت دوره‌ای محاسبه میشه، پرداخت میشه، نه ثابت پرداخت میشه. این سه تا امر رو اومدن انجام دادن، اون وقت این مسئله باعث شده که یک مرتبه یه جذابیت ایجاد بکنه و بیاد به بازار بورس، حالا اگه اسم حلال رو بخوام بهش بذاریم، حلال با سوداوری بیشتر، یعنی این جاذبهش اینجاست. حالا شاید شما بگیدین هم غیر عقلایی به نظر میرسه، یعنی اگر بریم در بین عقلا، خوب دقت کنیم، در بین عقلا، اوغلا همون شیوه یه غربی ها رو میان آقا حالا اصل ثابت بمونه سود کمتر، چه اشکالی داره؟ حالا این جواب داره، ولی در این بازارهای اسلامی که شما میگید، میگید آقا نه اصلش رو ثابت نگه میداری و نه سود ثابتی به شما میده، خب این چه کاری من انجام بدم؟ خوب دقت کنید، یعنی گاهی از اوقات سود سهامی که به شما میدن بیشترم دارن میدن، این شما از خیرش میگذریم یا بلکه همون ثابت باشه ولی تضمین شده باشه. در اینجا چند تا جواب دادم. یک، اگر بر روال خود بازار بورس اینطوره، عقلانی و شیوه های عقلانی و فهم از بازارهای مالی که چه در بازارهای غربی باشه چه در بازارهای اسلامی، بازار رقابت، اگر شما یه فهمی داشته باشید از این مسئله، شما هیچ موقع دچار ضرر نمیشید، نه در اصل ثابت پول، نه در اصل پول، نه در سودی که به شما دارن میدن، شما دچار ضرر نمیشید. این حالا یک مورد. از طرفی پس حالا ببینید بحث غرر و ربا و اینا اومدن تا حدود اینجا رو این رو حل کردن، و فقط نونه یه مشکل که مثلا یا من اینجا در یه دوراهی قرار گرفتم، مردد شدم، اصل ثابت و سود ثابت رو قبول کنم در بازارهای غربی، یا بیام اینجا در بازارهای اسلامی، اینجا نه یعنی تو بورس ماوا، یعنی در بازارهای معتبر اسلامی بیام اینجا سرمایه گذاری بکنم، که نه اصلش رو اینا تضمین میکنن و نه سودش رو تضمین میکنن، ولی سوداوری بیشتری داره کدومش رو انجام کنن. اینجا آقایون اومدن باز بر مبانی فقه با ادله فقهی اومدن گفتن اشکالی نداره اگر مثلا مردد این سرمایه گذار از این جهت تردید داره، ما میاییم دولت ها رو میاریم این وسط. خب دقت کنیم، یا شرکت های هلدینگی بزرگ، اون مادر شرکت ها، اینها میان شرکت های کوچک دیگر رو سهامش رو تضمین میکنن، یعنی سود رو چکار میکنن؟ تضمین میکنن. یا دولت ها میان اصل سرمایه گذاری، اصل پول رو تضمین میکنن. یا شما اومدی در بازار بورس مثلا کشور مالزی اومدی سرمایه گذاری کردی، خب اصل که معلوم نیست ثابت باشه، ما باید ببینیم سود و زیان در آخر کار چقدر میشه. از طرفی هم سود شما معلوم نیست، پس اصلش که ثابت نیست، سودش هم که ثابت نیست، ولی در این حال این معامله بر اساس یه مضاربه شرعی مثلا اینجا داره اتفاق میفته، درست شد؟ حالا اگر شما مردد باشید، یعنی گاهی از اوقات عقل این رو میگه، احتیاط این رو میگه، میگه برو بابا همون جایی که هم اصلش برای شما تضمین شده از همه سودش. دولت ها میاد اینجا به کمک افراد، یعنی میاد سراغ کی؟ میاد سراغ شمایی که از کشور مثلا غربی بلند شدید اومده تو بازار مالزی سرمایه گذاری کرده، دولت مالزی میاد تضمین میکنه، یعنی شخص ثالث. یا شرکت های بزرگ میان شرکت های کوچک رو در بخش سهامشون سوداوریشون میان اینجا چیکار میکنن؟ تضمین میکنن. این ضمانتی که اینجا وجود داره ضمانت شخص ثالثه، شرط نشده. خوب دقت کنید، نه اگه تو بحث همین مضاربه شما شرط بکنید، این شرطه باعث چی میشه آقا؟ باطل، بطلان این معامله میشه. شرط نمیکنن، ولی بازار دولت ها یا شرکت های بزرگ میان میگن آقا انا ضامن، شما سرمایه گذاری بکنید، اگر اصل پولتون رفت یه ضمانتی اینجا وجود داره. وقت بس میره روی ضمانت، آیا ضمانت اینجا مشکلی داره؟ نه، اینجا مشکلی نداره. خب این بحث سکوک، یعنی یک شیوه جدید در بحث اوراق بهادار که از طرف کشورهای اسلامی. ببینید خیلی از اون اشکالاتی که در اوراق بهادار کشورهای خارجی غربی رو داشته گرفته، ولی در این حال در مقام عمل و اجرا که میریم، همین الان بعضی ها میان یه اشکالاتی رو چکار میکنن و وارد میکنن، میان در این حال اینجا معامله مثلا احتمال ربوی بودن، شبهه ربا درش وجود داره. خب تمام کشورهایی که حالا در صنعت بورس فعالن، کشورهای اسلامی، دارن این آسیب ها رو چکار میکنن و کم میکنن. در بانک هاشون اینها رو اومدن چکار کردن؟ کم کردن. شما الان میرید وام میگیرید با سود 27% مثلا، اونجا وام بهت میدن و سودم بهت میدن، یعنی داره برعکس میشه همه چیز. یعنی اگر شما بری از این بانک مثلا 1,000,000 تومان وام بگیری، میگه آقا من 1,300,000 تومان به شما وام میدم، برای اینکه شما اومدید در بانک ما حساب باز کردید، یعنی یه براش یه اعتباری ایجاد میشه، مشتریاشو میبره بالا. علایانه ما اگر میخواییم بازار مالی بر طبق قواعد اسلامی، اوراق بهادار طبق اون چیزی که شرایط اسلامی داره، با این حرفا ما باید این روش های اسلامی و قواعد، حالا یکی دو روایت هم اونجا حالا نقل کردیم که حالا دیگه ملاحظه بفرمایید جزوه مفصل تره. اسلام الله و محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على